امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند. تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. سلام عرض کنم محضر شما مخاطبان عزیز و ارجمند، هموطنان گرامی، شنوندگان جان، بینندگان محترم. شمایی که شبکه سه سیما رو الان میبینید، ممکنه برنامه رو از شبکه افق یا شبکه ولایت تماشا بکنید، یا شماهایی که حوالی 22:30 دقیقه شامگاه دوشنبه از رادیو معارف سمت خدا رو گوش میکنید. امیدوارم هر جا هستید در ماه ربیع الاول بهترین ها دائما براتون به لطف نبی مکرم اسلام رقم بخوره و حوصله هم داشته باشید که 50 دقیقه تقریبا از این لحظه بعد برنامه خودتون رو همراهی بفرمایید. برنامه‌ای که در کنار استفاده از مباحث اساتید گرامی از شنبه تا پنج شنبه، برخی پویش ها رو هم اعلام میکنه. با شما کارهای بزرگی رو رقم زدیم، یعنی شما مردم عزیز، از جمله قربانی که این روزها داریم خیلی مباهات میکنیم به داشتن مردمی مثل شما به خاطر اون قربانی. 10,000 قربانی به نیت سلامتی امام زمان علیه السلام و رهبر عزیزمون حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای حفظه الله تعالی ان شاء الله. که حالا این چه جوری مشارکت بکنید و اینها، جزئیات خیلی وقتا تو زیرنویس میاد، خیلی وقتا توی کانالمون اشاره میشه، توضیح میدیم در موردش. و جونم براتون بگه که عددی که بهش اعلام میکنید، چه تعدادی قربانی انجام دادید، کجا، چه جوری، سامانه 20,303 هست. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. بفرمایید واجه آقای پناهیان شروع کنیم برنامه رو. ایشنا اگر نکته داشتم در همین خصوص به هر مقدمه خواهیم شنید و دیگه وارد بحث خواهیم شد. بفرمایید. آقا سلام علیکم.
سلام علیکم. واقعا آرزوی قبولی طاعات و عرض ارادت ها به ساحت مقدس ائمه هدا رسول مکرم اسلام علیهم صلوات المسلین دارم برای همه کسانی که در این دو ماه گذشته مجاهدت کردند، به نصرت دین خدا پرداختند، به یاد اهل بیت بودند، یاد پیامبر و فرزندانشون رو گرامی داشتند. واقعا بهترین دعا اینه که خدا اینها رو قبول کنه.
الهی آمین. احسن
وجه.
الهی آمین، از همه قبول بکنه ان شاء الله. اصل حالتون خوبه؟
الحمدلله.
خوشحالم خدمت حضرت عالی هستم.
معید باشید.
زنده باشید. ما هفته پیش یه جوری میتونم بگم که رفتیم سراغ بحث مدیریت ذهن تو سیره نبوی، تو سیره پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم، و خب بحثی رو آغاز کردید که بیشتر توجه به وظایف و مسئولیت‌های امت اسلامی. پیامبر خدا تو زندگی و در رسالتشون با چالش‌ها، با مانع‌ها، با مشکلات و تعبیر مصائب رو حتی میشه به کار برد روبرو شدند. اما اینا رو میشه رتبه بندی کرد، میشه درجه بندی کرد. بعضی از اونها مصائبی بود که خیلی حضرت رو اذیت کرد، چیزیست که حضرت عالی فرمودید دارم یه مروری میکنم، درس مختصری هرچند ناقص پس بدم. یکی از اون خلاصه چالش ها، یکی از اون مصیبت ها که شاید بشه به تعبیری گفت بزرگترینش هم بود تهجر امت، و این چیزیست که وعده دادید این هفته بیشتر برامون بازش کنید.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. واقعش این است که رسول خدا دشمن اولی که مقابلش ایستاده بود تهجر بود، و این رو باید بهش بیشتر بپردازیم. اجازه بدید من همین ابتدای کلام یک جمله برجسته از امام شهید رو برای بینندگان عزیز قرائت کنم. ایشون می‌فرماید که کافر به گفته یکی از محققین، کفار در قرآن همه جا یک اسم و تعبیر دیگری هستند از مرتجعان قرنها و عصرها.
عجب.
کافر یعنی مرتجع. همه جا پیغمبر روشن فکر زمان است، حرف نو دارد، به سوی نو دعوت می کند. اما کافران و مخالفان، متعصبان و مقلدان و متحجران و مرتجعانی هستند که راه نو او را نمی پسندند و نمی پذیرند. حرفشان هم این است که ره چنان رو که رهروان رفتند. یعنی این رو ازش سوء استفاده می کنند. ممکنه گاهی این حرف درست باشه ها، بستگی داریم رهروان رو کی بدونیم.
بله.
ما پدر و مادرهای من را اینجور ندیدیم، ما پدر مادرهای من را جور دیگری دیدیم. سنت پرستی رو به جای اندیشیدن در واقع قرار میدن. سنت چیزای خیلی خوبی توش داره، پالایش آدم باید بکنه، سنت ها رو حفظ کنه، اصلا مثل قواعد یک ساختمون میمونن. ولی نوسازی یک ساختمون یک ضرورته، مصالح نو میاد، نیازهای نو میاد.
بله.
و نوسازی میکنن ساختمون رو. در واقع رسول خدا دین جدیدی نیاوردن، میخواستن نوسازی کنن دین ابراهیم رو که در میان مردم پس از مدتی نبودن پیامبران دچار تحریف و انحراف شده بود. دقت فرمودید. بله. و بعد کسانی که مقاومت کردن همه به نوعی دیندار بودن. مشرکین برای خودشون دینی داشتن، کافران برای خودشون دینی داشتن. حالا بگذاریم از این که جدیترین دینی که مقابل پیغمبر اکرم ایستاد دین یهود بود، که حالا این خیلی ماجرا داره و یه مقدار غفلت شده تو تاریخ ازش. پیامبر اکرم در واقع روشن فکر زمان خودش بود، دعوت به روشن فکری میکرد، و این روشن فکری اختصاص به زمان رسول خدا هم نداشت که بگیم اون زمان مشکل این بود که یه عده‌ای روشن فکری رو بر نمی‌تافتند و مقاومت می‌کردند و متحجرانه می‌ایستادند. اساساً دین در هر زمانی چالش اصلیش تهجره. در هر زمانی. و دین در هر زمانی شما رو به روشن فکری دعوت می‌کنه. ساختار دین یه جوریه که به همین دلیل فقاهت خیلی ارزش پیدا می‌کنه، که باید فقیه باشی، دین رو عمیق بفهمی، متناسب با زمان خودت دین رو اجرا کنی.
و اساساً ارزش فقه اسلامی به پول
به همینه. احسن. بعضی ها از متحجرین زمان ما اینقدر ظاهر روشن فکری و با کلاسی دارن، آدم یه مقدار رو میخوام بالاخره خندش میگیره، که اینها مثلا ضد ولایت فقیه هستن. برای چی؟ برای اینکه نمیخوان فکر کنن در مبانی، در قواعد فقه، در بسیاری از این حرفهایی که ما جزو مسلمات دینیمون هست، نمیخواد فکر کنه. میگه کو ولایت فقیه تو قرآن به من نشون بده، مثلا یا تو روایت به صورت گلدرشت.
بله.
به من نشون بده، دقت فرمودید، تا من ولایت فقیه رو قبول کنم. یعنی این نمیخواد فکر کنه، استیاد کنه از دین، استنباط کنه از دین، و شروع بکنه به عمیق شدن در معارف دینی تا از معارف دینی بخواد بهره برداری بکنه برای مسئله به نام ولایت فقیه که برخی از فقها اون رو بدیهی میدونن. جالب، برخی از فقها ما در تاریخ فقه میفرمایند کسانی که ولایت فقیه رو برداشت نکنن از فقه، بویی از فقه نبردن. بعد بعضی ها به صورت گلدرشت دنبال یه آیه روایتی میگردن که مثل حمد و سوره شفاف آمده باشه و ذکر کرده باشه، مثل کسانی که ولایت 14 معصوم رو، در واقع ولایت 12 امام رو دنبال یه آیه خیلی صریح از قرآن میگردن، دوست دارن یه آیه سوره در قرآن باشه به نام علی ابن ابی طالب، نمیدونم یه سوره در قرآن باشه به نام ابا عبدالله الحسین، ولی هیچی رو قبول نمی کنن. که آدم تنها جوابی که داره به اونها بده اینه که خب هیچی رو نمیخواد قبول بکنی، میخوام مثلا 100 سال شما قبول نکنی. تهجر مقابل دین پیامبر هست و لااقل 16 مرتبه در قرآن کریم ذکر شده که مقابل انبیاء الهی مخصوصا پیغمبر ما ایستادن، میگفتن که این دین و آبا و اجدادی ما نیست، ما از قدیم یه همچه حرفی نداریم. و پیغمبر اکرم وقتی اونها رو به این دعوت میکرد که فکر دینی در جامعه تکامل پیدا بکنه، همون عبادتی که در مکه بود در جامعه تکامل پیدا بکنه، بر نمیتافتن به قتل پیامبر اکرم هم عزم کردن. پس واقعا این حرف رو باید اول آموزش دین به بچه هامون یاد بدیم. کسی آمد مردم را وادار به اندیشیدن بکند، مخالفت کردن. کسی آمد حرف نو آورد، متحجرین و متأسفین مخالفت کردن، حتی حاضر نبودن بیاندیشن. کسی آمد به قول امیرالمومنین علی علیه السلام دفینه های عقول رو خواست استخراج بکنه، کسانی که زیاد اهل فکر و تعقل نبودن مخالفت کردن. مگر او به چه چیزی دعوت میکرد؟ ببینید این خیلی مهمه که ما بگیم پیغمبر یه حرف مهم آورد شما باید بپذیرید، با اینکه اینو بگیم نه اینکه پیامبر یه حرف مهم و درست آورد و شما باید این حرف رو بپذیرید. پیامبر آمد انسانها رو وادار به تعقل بکنه و اونها نپذیرفتن. اون حرف مهم و درست هست، ولی اگر مردم فکر نکنن این حرف مهم و درست در نمیاد. این نکته اول.
بله.
که شما جلسه قبل فرمودید این تعبیر که پیامبر اکرم روشن فکری داشت و روشن فکری مردم رو دعوت میکرد نو بود، من خود کلام امام شهید رو برای شما این هفته آوردم.
بله.
خب
چه تعبیری بود؟
بله. آیا در واقع بعد از پیامبر الان چی؟ ما نیاز به روشن فکری داریم در دین؟ مسلمه. یه داستان دردناک میخوام بگم. زیر پوست این ماه ربیع الاول مصائب زیاده و حالا دیگه ذکر نمیشه دیگه. مؤمنین حالا چجوری شده که بنا شده که عزاداری ها رو از ماه صفر ادامه ندن؟ بالاخره حالا به احترام میلاد پیامبر اکرم است، ولی گریه های حضرت زهرا سلام الله علیها ادامه داره تو این مدت تا شهادت حضرت. حالا این گریه ها به چه دلیله؟ یه دلیلشو بگم.
بله.
منتها به بیان روزه ای نیست، به بیانیه که ممکنه حتی مردمی کمی هم مثلا باور نکنن بخندن. حالا نمیدونم دیگه، ممکنه آدم ها واقعا تعجب بکنن، از شدت تعجب دوچار زهک و اینها بشن. یه نفر اومد زمان یکی از خلفا که نام نمیبرم، گفتش که وزاریات زروا یعنی چی؟ یکی از آیات کریمه قرآن هست. پیش یکی از خلفا هم نیومد. یه آقایی به یکی از خلفا گفت یه نفر اینجا از تفسیر قرآن، بلکه ترجمه قرآن از من سوالی داره، میگه وزاریات زروا یعنی چی؟ خلیفه وقت گفتش خب بگو بیاد پیش من ببینم. میخواید بقیهشو از رو بخونم؟
هر جور صلاحه بفرمایید.
اومد گفتش که در واقع و زاریات ضربا یعنی چی؟ اون آقا برگشت 100 ضربه شلاق به او زد. گفت چرا میزنی منو؟ گفت چرا سوال کردی؟ بعدش فرستادش زندان.
عجب.
گفت روزانه هم در زندان او رو کتک بزنید. بعدش تبعیدش کرد. بعد که تبعید کرد به مصر، به بصره، اونجا هم گفت هیچ کس با این حرف نزنه. این هی میگفت آقا من اصلا غلط کردم از اینکه اون سوال رو کردم.
یه سوال
همون
کرد.
جلسه اول هم همین حرف رو زد. گفت باشه شما منو زدی، من سوال از ذهنم پرید. گفت نه کافی نیست، باید مجازات بشی. بابا با فکر کردن اینجوری مبارزه کردن. حضرت زهرا سلام علیها برای چی گریه نکنه؟ امیرالمومنین علیه السلام خال نشین شد یعنی چی؟ پس ما این مسئله آزاداندیشی که اتفاقا آزاداندیشی، کرسی های آزاداندیشی از ابداعات بسیار گران قیمت امام شهید ما بود، خود ایشون هم گله می کردن که در حوزه و دانشگاه کمتر به این موضوع پرداخته شد. این موضوع موضوعیه که همیشه ما بهش نیاز داریم. دین انسان رو آزاداندیش بار میاره، ولی از اون طرف یک ماجرایی داره. بذارید من این رو برای شما بخونم. خلیفه در پاسخ نوشت او را روانه مدینه کنید. اونو به مدینه فرستادن. طرف خودش هم نمیدونست من از یک کسی یه سوالی کردم. اون کس کی بود؟ عمرو عاص بود. عمرو عاص به خلیفه نوشت که آقا این ببخشید، من میخوام اینو با جزئیات بگم این داستان رو.
بله.
این یه داستان نیست، این یک جریانه. برگشت گفت که منو چرا به مدینه میفرستی؟ گفت برو مدینه کارت دارن. بعد اتفاقا وقتی که رسید به خلیفه گفت خب چه خوب، من حالا اومدم مدینه از یه شهر دوری بپرسم اینجا. گفت ای خلیفه وقت و زاریات ضربا یعنی چی؟ خلیفه گفت تو همون کسی هستی که از تفسیر قرآن سوال میکنی؟ بیا جلو. خلیفه با چوب خرما 100 ضربه به سرش زد. گفت یا امیرالمومنین آن چه در سرم بود بیرون رفت، ما سوال دیگه نداریم. خلیفه گفت او را به زندان ببرید. زندان بردن. چون بهبودی پیدا کرد خلیفه دستور داد دوباره او را آوردن. این بار 100 ضربه به کمر او زد به گونه این که در کمرش شیار ایجاد شد.
عجب.
گفت او را به زندان ببرید. این بار سوم که او را نزد خلیفه آوردن گفت یا امیرالمومنین اگر میخواهی مرا بکشی راحت بکش، خلاصم کن. خلیفه او را به بصره تبعید کرد. البته یه جور دیگه هم نقل شده شبیه اینه، اون بعضی جاهاش بدتره، کاری ندارم. به بصره، ابو موسی اشعری والی بصره است، نوشت که کسی با این فرد نشست و برخاست نکنه. ابو موسی اشعری میرفت نماز جماعت، هیچ کی باش حرف نمیزد. اومد گفت آقای ابو موسی اشعری من توبه کردم از اینکه اون سوالو کردم، تو رو خدا به خلیفه بگو مردم با من حرف بزنن. بعد ایشون هم نوشت این شخص توبه کرده، اجازه بدید مردم باهاش نشست و برخاست کنن. ببینید اینه مسئله، مسئله ای که یه عده ای علاقه دارن در این دین کسی پرسش و پاسخ نکنه، یه عده ای علاقه دارن کسی فکر نکنه، یه مقداری از دین رو میگیرن بعد بقیه مسدود و این روشن فکری رو در دین بر نمیتابن. حالا روشن فکری بی اصول و بی ضابطه و بی ضابطه هم خب بی قاعده هم غلطه دیگه. اونم بعضی ادای روشن فکری در میارن، ادای روشن فکری در میاره، سفسطه‌گری میکنه، اصلا از کجا معلومه؟ هیچ مبنایی رو قبول نمیکنه، دچار شکاکیت میشه به اصل و اساس همه چیز.
این اساسا روشن فکری نیست.
حالا دیگه ادای روشن فکری دیگه، بعضی هم ادای روشن فکری در میارن، تحقیق نمی کنن در اسلام، همجور در بس اسلامو میگذارن کنار، میگن زمانش گذشته. از کجا میدونی زمانش گذشته؟ دلیلش چیه؟ ادای روشن فکری رو بعضیا خیلی بلدن خوب در بیارن، ولی اهل روشن فکری نیستن، اهل منطق نیستن، اونا به کنار. ولی در مقابل اینها هم متحجرین هستن که میان یه قسمت های از دین رو میگیرن، دیگه فکر نمی کنن، پویایی ندارن. آیا ممکنه یه دونه محب اهل بیت هم دوچار این وضعیت بشه که روشن فکری نداشته باشه. بله کسانی بودن، غلات یکی از این نمونه هان، حاضر نبودن فکر کنن و یک تظاهراتی در مثلا محبت اهل بیت داشتن که جزء غلات شمرده شدن، بعضی وقتا لعن شدن از جانب اهل بیت. پس ما این رسالت پیغمبر اکرم رو بدونیم، در کنار این رسالت پیغمبر اکرم و سیره رسول خدا باید ما ببینیم به چه روشی این فکر کردن رو تو جامعه باید رواج بدیم. چقدر من اینو تکرار میکنم مثال رو، عیبی نداره تا باب بشه در جامعهمون بگذارید هی تکرار بشه. امام جماعت های عزیز ما، امام جمعه های عزیز ما مثل پیغمبر عمل کنن، مردم رو دور خودشون جمع کنن، به من نظر بدید، نظر بدید، اشیر و علیه. پیغمبر اکرم با مردم میلیاردها سال نوری سواد و فهم و عقل و علمشون فاصله داشت. ولی ما حالا یه طلبه امام جماعت یا امام جمعه شهری بشیم، یه 20 سال 30 سال بیشتر درس خوندیم، درسته؟
بله.
ولی مردم رو صاحب نظر بار بیاریم، نظر بدید، شما نظر بدید، بعد اختلاف نظر پیش میاد.
بله.
منشأ اختلاف نظر این اجازه ایست که پیغمبر برای نظر دادن دادن یا درخواست نظر کردن، این منشأ اختلاف نظر میشه. باشه، چقدر مبارکه. بعد ما باید رشد پیدا کنیم در مدیریت اختلاف نظر. یعنی جامعه روشن فکر بخوای بار بیاری و این روشن فکری در جامعه بخواد ادامه پیدا کنه، اینجوری میشه دیگه.
بله.
اگه مردم فقط بخوام بشینن گوش بدن من چیزی بگم، اونا یاد بگیرن، خب جامعه اون وقت روشن فکری
براش
شکل نمیگیره. پس نه تنها رسول خدا در آغاز کسانی باهاش مخالفت کردن که متحجر و مرتجع بودن، بلکه در ادامه هم همیشه کسانی هستن که متحجرن، اینا با اصل دین و پویایی دین مخالفت دارن و باید با اینا مقابله بشه. دین ما رو دعوت میکنه به پویایی اندیشه، این دعوت در رفتار یک امام جماعت با مردمش مثل پیامبر اکرم اگر تجلی پیدا بکنه چقدر جالب خواهد شد. اینا یه بخش.
بله.
بخش دیگه، آیا این تحجر طبیعیه در وجود انسان؟ انسان‌ها مخصوصا اگر باسواد بشن و اگر دیندار بشن بیشتر در معرض تحجرن. این خطرش هست. تا وقتی که سواد نداریم میگیم آقا من نمیدونم.
معادله اینجوری شکل
میگیره. اینجوری شکل میگیره. میگی من نمیدونم. بعد هر چی بگن میپذیری. درسته؟ ادعایی نداری. ولی وقتی که ادعا آمد و علمی فراهم شد، حالا یه مدتیه بر این مبنا تدریس کرده، استاد حوزه بشی، استاد دانشگاه بشی، استاد یه فن مکانیکی بشی، استاد یه فن هنری بشی، در معرض تحجری. ببخشیدا، چون تا انسان متوقف شد بر داشته های خودش تحجر میاد و گاهی از اوقات یه ذره خودشیفتگی علمی تحجر رو به دنبال میاره. پس من طلبه باید مواظب باشم یه وقت محدود به اون چیزایی که تا الان یاد گرفتم نباشم.
شما الان دارید یه خط تیره خیلی پررنگ میکشید روی گزاره‌ای که ذهن ما عادت کرده بود به اون، که آقا تحجر یعنی بیسوادی، تحجر یعنی نمیدونم.
اتفاقا مال ما باسواد هست.
خیلی حرف مهمی.
بله. اتفاقا مال ما دیندار هست. چرا مال ما دین داره؟ چون ما به اضافه سواد یه قداستی هم به فهم خودمون میدیم.
بله.
البته قرآن مقدسه، کلمات معصومین مقدسن، هر کی از این کلمات نوش جان کنه و همونقدر نور دریافت میکنه. ولی انسان جایز الخطاست. این علما تو رساله های عملیشون نگاه کنید مکرر اومده علل احوت مثلا احتیاطاً واجب است، احتیاطاً. باریکالله یه مرجع تقلید میگه احتیاطاً واجب است. بعد میدونید یعنی چی این احتیاطاً واجب است؟ یعنی از نظر من واجبه، ولی شما یه مرجع تقلید باسوادی پیدا کردی که فکر کردی میتونی رجوع کنی، این فتوا رو برو رجوع کن، از او عمل کن،
راه رو نمیبنده بر مقلد.
خیلی جالبه ها، اصلا اینشون شما تو رساله های عملیه دیدید؟
بله.
مقلد پروری نیست، متفکر پروری.
بله.
چقدر تعبیه شده در اصطلاحات فقها. خب ممکنه در این حال من اهل فقه، اهل اخلاق، اهل نمیدونم کلام، اهل چی، هر چی فلسفه، و دچار تحجر بشم، دارایی های خودم رو ببینم، راه به دانش جدید ندم، راه به فتوای جدید ندم. و ممکنه این عالم دانشگاهی باشه، فیزیک خونده، شیمی خونده، و هر جایی ممکنه باشه. یعنی تحجر، یه بار امام شهیدمون میفرمودن، یه وقت تحجر، آخه یه زمانی مشهور شده بود علمای حوزه، اونایی که متحجرن هی علیهشون حرف میزدن. خب تو دانشگاه هم متحجر هست، تو دانشگاه هم نه اینکه بالفعل هستا، بالقوه دارم عرض
میتونه
باشه. یعنی بعضی وقتا دانشجو میاد پیش من میگه که من میخوام یک تحقیقی رو بردارم، از نهج البلاغه علوم اجتماعی میخونم. به هم گفتن نرو سراغ نهج البلاغه. میگم چرا نرو؟ شما که نظریات هر اندیشمندی رو مطالعه میکنی، نظریات امیرالمومنین هم مطالعه کن به شیوه خودت. نمیخواد بگی چون امام منه حکم کرده سمعا و طاعتا من اجرا میکنم. نه، به عنوان محقق بررسی کن دیدگاه های اجتماعی امیرالمومنین در فلان موضوع. میگه نه بدشون میاد، مثلا استاد من بدش میاد. نداریم تو دانشگاه، تو دانشگاه و حوزه بدم میاد و خوشم میاد نداریم. نحن ابناء الدلیل،
تمام،
ما فرزند دلیلیم، هر دلیلی اومد ما تبعیت میکنیم از اون. خیلی ها خبر ندارن تو درس های حوزه، درس خارج، فقها ها مجبورن، واقعا مجبورن، یعنی کار علمی اجبارشون کرده، نظریات سخیف و پرت و پلایی از این گوشه و اون گوشه دنیا، این منحرف و اون، بیارن و نظرشون رو نقد کنن، عبور کنن. این میشه یک بحث علمی قوی. آقا یه حرف مفتی زده، ولش کن، رد شو. میگه نه، من باید پاسخشو بدم،
تکلیف حرف باید
روشن. بله، این بررسی های نقادانه ای که تو درس خارج میشه گاهی اینقدر طول میکشه، یه موضوعی دفعه میبینیم 2 ماه دارن روی یک دونه مسئله کار میکنن، از بس نظرات مختلف داده شده، وقتش رو صرف میکنه. و نظرات البته خب معمولا قابل اعتنا رو میاره جواب میده. دقت فرمودین؟ این کار قشنگی است که توی دانشگاه تو حوزه صورت میگیره، تو دانشگاه هم حتما مشابهش هست. ولی یه دفعه میبینی که یه استادی راه مطالعه نهج البلاغه رو به شاگردش میبنده. آخه چرا؟ یعنی چی؟ برای چی این کارو بکنی؟ بذار بره بررسی کنه. امیرالمومنین علی علیه السلام صحبت کرده، حالا شما اصلا اعتقادات تو بذار کنار، به عنوان یه بررسی علمی، به همون سیاق بررسی هایی که دارید تو علوم اجتماعی مثلا یا تو روانشناسی برید. و چقدر جذاب بود، من یه بار دانشگاه تهران برخی از احادیثی که جنبه روانشناختی داشت میخوندم برای اساتید روانشناسی، چقدر براشون جذاب بود که ائمه هدا علیه السلام چقدر ورود کردن با جزئیات به برخی از مسائلی که الان روانشناسی بهش تفتون و توجه پیدا کرده. خیلی براشون قشنگ بود. بعضی از حرفا تو هوش هیجانی، استاد دانشگاه اصلا روایت نخونده، عین حرفی که دارن میزنن بعضی نظریه پردازها رو توی زمینه هوش هیجانی از امام صادق علیه السلام براش میبرن. اینقدر جذابه براش، آدم باید راه اندیشه رو باز کنه. و اگر ما تحجر نداشته باشیم، حوزه به دانشگاه روز به روز نزدیکتر و دانشگاه به حوزه روز به روز نزدیکتر خواهد شد. هر دو به هم نزدیکتر میشن ها، چون در حوزه راه تجربه که بسته نیست، میدان داده میشه به تجربه. حالا ممکنه مؤسسات علمی تجربی ما زیاد تو حوزه نداشته باشیم، داریم، زیاد نیست مثلا، چون شاید رسالت خودشون رو فهم کلام معصوم و کلام خدا میدونن، که البته این یه نقصیه که باید بیشتر برطرف بشه و بیشتر ما اندیشمندانی در علوم انسانی و اجتماعی داشته باشیم در موضوعات تجربی در علوم انسانی. ولی به هر حال حوزه و دانشگاه باید راه رو باز کنن برای اندیشه. این میشه اسلام حقیقی، این میشه اسلام نابی که ما انتظار داریم. ما الان مشکلات اقتصادیمون ناشی از چیه؟ بعضی ها تو حوزه نمیخوان درباره حل مسائل اقتصادی نو فکر کنن و راحت میکنن خودشونو، میگن اسلام حرفی نداره. چرا حرف نداره؟ شما فکر بکن، شاید حرف داشته باشه. شهید صدر میفهمد حرف داره. حالا بعد امام شهیدمون میفهمد ما فقه نظام احتیاج داریم. فقه نظام میاد از همون یکی دو سه تا حکم بعضن فردی در اقتصاد نظام اجتماعی استخراج میکنه که در جامعه اقتصاد باید چگونه بچرخه. یا بعضی وقتا ما دچار تحجر میشیم توی بحثای دانشگاهی، سراغ دین نمیریم، معادلات دینی رو در نظر نمیگیریم. دقت فرمودید؟
بله.
اینا الان نتیجه شده همین تورم. اینا حرفای جدیه، حرفای دانشگاهی نیستن من دارم میزنم، حرفای آکادمیک نیست، حرفای علمی نیست. قفل ما امروز برای مشکلاتی که در عرصه اقتصاد داریم، این تورم، این مشکلات بانکداری، این مشکلاتی که الان دعوا هست سر این که سهام عدالت رو دادن، دعواست. بعضیا میگن آقا بذارید اینو بفروشن مردم یه پولی گیرشون بیاد. خب بفروشی کی میخره؟ الان یه مختصری داره سود این سهامش میره تو جیبش، دوباره به نظام سرمایه‌داری تو داری بها میدی، دوباره محرومین دارن لطمه میخورن. تو بعضی از کشورها حتی فرد از دنیا بمیرم، از دنیا بره و بمیره هم سهامش به ارث نمیرسه. برای چی؟ برای این که بگن واقعا اینو ما میخوایم حفظ کنیم برای اون حداقل ضروری آدم ها. بحث اصلا، خب من طرفین بحث روش کنم محکوم نمی کنم، ولی کجا با آزاداندیشی ما میتونیم جواب بدیم؟ من خیلی متواضعانه خدمت اساتید دانشگاه و خدمت اساتید حوزه عرض میکنم، با اینکه میدونم اساتید حوزه و دانشگاه دردمندن که برخی از راه حلاشون اجرا نمیشه، ولی بخشی از مشکلات ما ناشی از این است که ما کم اندیشیدیم درباره راه حل‌های اقتصادی، و الا ما باید راحت‌تر جلو میرفتیم. حتی این اختلاف نظرهایی که هست نباید اسمش رو اختلاف نظر سیاسی گذاشت، اختلاف نظر علمیه. ما بالاخره باید مباحثات و گفتگوهای علمیمون رو تو این زمینه پیش بریم. با داد و بیداد که نمیشه، حتی اینا رو با رأی‌گیری هم نمیشه درست کرد. مگه با رأی‌گیری شیوه عمل جراحی قلب رو تعیین میکنن؟
اینا با چکشکاری علمی و تخصصی قابل اصلاحه.
حتی موضوعی مثل حجاب،
بله،
عالمانه باید بحث کرد. مگه اینا به رأی‌گیریه؟ مگه اینا به رفراندومه؟ شما دون مرغ‌ها رو در مرغداری‌ها مگه به رأی می‌گذاری؟ خب نه، قطعاً اینجوری نیست. وزنه‌ای که وزنه بردار باید برداره و تمرین می‌کنه، ورزش می‌کنه، مگه اینا رو به رأی می‌گذاری؟ ورزشکارا همه بیان نظر بدن ما دمبل چجوری بزنیم؟ آب نظر دادن عموم نیست، این فنه. برمیگرده به آناتومی، به مسائل علم. حالا فوقش دو تا با سواد با هم مشکل پیدا میکنن، اختلاف نظر، بشینیم تا حل بشه. ممکنه یه جاهایی هم واقعا به رأی گیری برسه ها، ولی تا وقتی که تخصص هست خود مردم هم دوست دارن به متخصص مراجعه کنن. ماها یه رسم بدی ایجاد شده، میگن به این گرایش اقتصادی رأی بدهیم یا به آن گرایش اقتصادی. بعد جالبه میان منازعات انتخاباتی و سیاسی هم را میندازن، از این مزخرف‌تر نمیشه. آقا این بحث علمیه، تهشو در بیارید. البته خب بعضی هم بالاخره موقع علمی جواب دادن اینجوری جواب میدن. بذارید من یه تمثیلی بکنم که یک کمی کنترل بشه برخی از پاسخهای علمی. میگه آقا 10 گنجش روی این درخت هست، اگه یکیشو با تیر بزنیم چند تا میمونه؟ ریاضی جواب میده میگه 9، ولی واقعی جواب میده آقا همه پریدن،
هیچی نیست.
هیچی نیست. آقا بنزینو گرون کنیم پولشو برمیگردونیم به مردم، ریاضی ممکنه خیلی درست جواب بده، ولی واقعیش اینه که خیلی ها پریدن از این شاخه و تیر که در رفت یه دفعه ممکنه یه اتفاقای دیگه بیفته. میخوام بگم علمی صحبت کردن در مقام حل مسئله جامعه، حل یک مسئله واقعی، باز متفاوت با علمی محض صحبت کردن. بعضیا چرا طرحشون در مقام عمل اجرایی نیست؟ چون مثل همونیه که میگه یه دونه تیر بزنیم به این پرنده
چی میشه؟ چند تا میمونه؟
9 تا علل قاعده میمونه. میگیم آقا اونا میپرن با صدای تیر. میگه خب نپرن. آقا روانشناسی این گنجشگاه رو شما باید داشته باشید. این صدا وحشتناکتر از اینه که کسی میگه من به روانشناسیش کار ندارم، من ریاضی خوندم. یه دونه بزنی 9 تاش میمونه و دیگه بحثم نمیکنه. اینها یه مقدار که اینا همه ضد روشنفکریه ها، این اتفاقها.
بله.
و الا بالاخره باید این علما رو تو محضور قرار داد، علمای حوزه، علمای دانشگاه. بخشی از مشکلات اقتصادی مملکت ناشی از کار شماست. یا بیاد فریاد بزنید حق خودتون رو بگیرید، دیگه گوشه و کنار نشینید، یا با هم جمع بشید به یک بیانیه مشترک برسید. بالاخره علما رو باید تو محضور گذاشت، اینا بیان. خدا از علما عهد گرفته، من به شما چیزی یاد دادم، چیزی از این عالم یاد گرفتید، خودتون یاد گرفتید، مسئولید که بگید. خدا عهد گرفته، ما دینمون یه دین علمیه. الان اسلام چجوری مشکلات اقتصادی رو حل میکنه؟ بفرمایید آقای ملایی شما بفرمایید که اسلام چجوری مشکلات حل میکنه. اسلام اول دستور میده بشین فکر کن، اول دستور میده فقه، اول دستور میده بها بده با آزاد اندیشی، اول دستور میده این اسلام. بعضیا فکر میکنن اسلام یه بروشوریه بدون تفکر، میتونی بری اینا رو بخونی تیک بزنی همه چی حل بشه،
که مثلا یه مبنای اقتصادی صرف داشته باشه، یه جدولی داشته باشه، اون کار بری.
آره، کل اصلا مبنا نمیخواد، جدول دستوراتو داده.
آره.
بعد شما این دستورات همه رو اجرا بکن و درست در میاد. نه، اسلام حل میکنه مشکلو. چرا؟ چون دستور داده. لعنت کرده کسی رو که کتمان علم بکنه. اسلام اینه، دستور داده به فکر کردن وظیفه دونسته برای علما فکرشون رو فریاد کنن. درسته، حالا فریاد متوحشانه و اینا نه، طبیعتاً اسلام اینه، ما رو دستور داده به فکر، دستور داده به هم فکری، دستور نداده خود تنهایی بشین فکر کن، دستور داده فکر بقیه رو برو مطالعه کن، جوابشو بده، جوابتو بگیر، نقد و ابرام بشه، شراکت در عقول دیگران داشته باش. اسلام یک نرم افزاری که راه درست فکر کردن رو به ما یاد میده. میگه هیچ کس نباید متحجرانه برخورد بکنه. اسلام اینه. خب این اسلام وقتی ما رو به آزاد اندیشی دعوت میکنه، راه حل مشکلات جامعه رو هم جلوی پای ما گذاشته. جالبه، نه فقط علما باید تو محضور قرار بگیرن، آقا فکر کنن، آزاد اندیش باشن، با هم اندیشه بکنن، هم اندیشی داشته باشن. نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه جریانی رو انداخته، سالهاست دانشگاه خیلی جریان با برکتیه به نام هم اندیشی اساتید دانشگاه. مثلا خود کلمه هم اندیشی اسم تشکیلاتشون شده. اساتیدی هستن که حاضرن بیان گرده کنن، گفتگو کنن الی آخر، و مسائلی داده میشه، شبیه اندیشکده ها شدن، داده میشه اونا حل بکنن ببرن، فقط کار درسی و اینهای رایج نباشه. اسلام این دستوراتو داده، بعد به مردم چی میگه؟ به مردم هم میفرماید شما هم باید بشینید فکر کنید، از بین این علما انتخاب کنید. حالا یه روایت بخونم. اومدن به امام صادق علیه السلام، گفتن آقا این یهودی ها علماشون برگشتن گفتن ربا حلاله، عوام یهود هم گوش کردن، خب چه تقصیری دارن؟ عوام اینو گوش کردن، تقصیری ندارن. مسئله‌ای که پرسیدن از امام صادق خیلی مسئله، ببخشید، از امام حسن عسکری علیه السلام. این روایت هم یادی از امام حسن عسکری علیه السلام بکنیم
در آستانه ایام شهادت.
بله، تشکر کنیم از بنیانگذار اربعین، هم پدر قریب امام زمان ارواح الله الفدا، و خیلی به بحثمون هم ربط داره. که امام حسن عسکری علیه السلام در تفسیری که منسوب به ایشون هست توضیح میدن ماجرا رو. در کتاب احتجاج هم ادامه روایت آمده از قول امام صادق البته، که اینو میفرماید که مردم عوام که مشکلی ندارن، علما بشینید حل و فصل بکنید. امام صادق علیه السلام و حضرت میفرمان نه، مردم مقصرن، چون مردم میتونن تشخیص بدن کدوم عالم کارش درسته.
نمیتونن مردم بی تفاوت باشن.
آره، همین الان مردم چجوری بالاخره تشخیص میدن کدوم جراح متبحر تره. الان تو فضای مجازی هر نرم افزاری میخوای کل نظرات همونجا گوشه، تعداد ستاره، تعداد
بله.
کسانی که
نظر مثبت یا منفی دادن،
بله، این نرم افزار رو نصب کردن و اینا، بالاخره مردم مؤثرن. حالا مردم برای اینکه علما رو تشخیص بدن خودشون هم باید یه بهره از علم داشته باشن دیگه، مجبورن، چاره ای نیست، این دین ماست. یعنی همه رو مجبور میکنه یه مقدار سواد داشته باش، یه مقدار تحلیل داشته باش. عوام به این معنا که آقا به من چه کارا رو با سواد انجام بدن مطلق نداریم. ما عواممون هم ماشاءالله عوامی هستن که مرجع تقلید تشخیص میدن، میرن مثلا نمیدونن آقا الان من نمیتونم تشخیص بدم کدوم مرجع تقلید اعلم هست، در برای ما توضیح دادن که بیاید از عوامی در بیاید، بیاید 4 تا عالمی که از نزدیک میشناسی، اینا کارشون درسته. وقتی باشون حرف میزنی غلط داوری نمیکنن، سعی میکنن عالمانه سخن بگن، بی طرفانه قضاوت کنن، هوای نفسی نیستن، دل بخواهی نیستن. خب یه عدالتی در فهم و داوری و علمش وجود داره. خب از او بپرس، 4 نفر رو کنار هم دیگه بگذار، بعد الان بپرس مرجع تقلیدت کی باشه. او وقتی که گفت 4 نفر آدم با سواد.
بله،
این وضعیت رو داره. پس ما اجمالش این شد که دین ما یه دین روشنفکریه، همیشه باید این دین رو روشنفکرانه بداریم. دینداران، عالمان در معرض تحجرن، باید مراقبت بکنن به داشته های خود بسنده نکنن و این پویایی فکر رو همیشه حفظ کنن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
معید باشید.
بحث خیلی جدی و سنگینی، یعنی سنگین نه معنای این که قابل مثلا دریافت نباشه ها، نه، وزن زیادی داره و ما شاید یکی از چالش‌های جدیمون، من اینطور میفهمم الان بعد از چندین جلسه‌ای که الان و قبلا حضرت استاد پناهیان به این مسئله میپردازن، که ما یه خورده به نظرم بشینیم بیشتر فکر کنیم اصلا روشن فکری و تهجر و بعد نسبت اسلام، نسبت دین اساساً با این مسئله. چون ما متهمیم الان به این که آقا یه مشت متهجر دین 1400 سال پیش رو پیش رو گذاشته، آقا روشن فکر باشید، در حالی که واقعیت ماجرا اساساً چیز دیگری است. یعنی جوری این رو به ما القا کردن، بحث خیلی بحث سنگین و مهمیه. خیلی ممنونم از حضرت عالی بخاطر انتخابش. خب یک کتابم میخوام معرفی بکنم، رفقای عزیز بفرمایند که کدوم دوربین به دوستان بیننده نشان خواهد داد. در حین این که تصویر روی جلد رو دارید میبینید، این کتاب عنوانش هست انتظار. نویسنده این کتاب هم جناب استاد پناهیان عزیز و بزرگوار هستن و من حالا یک کمی توضیح میدم براتون. انتظار عامیانه، عالمانه یا عارفانه، این کتاب رو به این مناسبت خدمت شما عزیزان معرفی میکنیم که در آستانه سالروز شهادت امام غریب حضرت حجت هستیم به تعبیر آقای پناهیان، امام حسن عسکری علیه السلام. و این کتاب میتونه دستمایه خوبی برای مطالعات این روزهای ما باشه و برای تهیهش هم عبارت کتابو بفرستید به 20303، رفقا راهنماییتون میکنن و کمک میکنن که چجوری این کتاب رو تهیه بفرمایید. پس انتظار عالمانه، عامیانه عالمانه و عارفانه، استاد پناهیان عزیز. اما 2 تا نکته کوتاهو بریم محضر قرآن کریم. یک نکته این که چند وقتی هست یه خورده کسالتی یه ذره سینه من اذیت میکنه، بعضی موقعا تو برنامه سرفه‌ای میاد، مثل امروز بی وقت و بی محلم میاد، کاری هم دست من بر نمیاد. من وظیفه‌ام عذرخواهی کنم اگر گوشی، اگر تصویر شما، چشم شما آزرده میشه، من معذرت میخوام ازتون. و نکته بعدی این که قربانی 10,000 قربانی رو هم بهش توجه داشته باشید لطفاً. میخوایم ان شاءالله این روزها یه نگاهی هم به آمارها داشته باشیم در روزهای پیش رو. با یه صلوات بریم محضر صفحه 296 قرآن کریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. با حاجای پناهیان باشیم، 1 دقیقه تقریبا زمان داریم، نکات پایانی حاجا آقای بشنویم.
امیدوارم مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام و بعد از اون فرصتی باشه برای تأمل کردن، گفتگو کردن درباره امام زمان بیشتر از قبل و عوامانه امام زمانی نباشیم، عالمانه و عارفانه امام زمانی باشیم.
خب این یه تکمله شد به اون بحث معرفی کتاب، کتاب انتظار که از حاج آقا معرفی کردیم. انتظار میتونه عامیانه باشه، میتونه عالمانه باشه و عارفانه، یه جورایی هی پله به پله رشد کنه.
انشالله انتظار عامیانه خلاصش اینه ها، یه نفر میاد اوضاع رو درست میکنه، ما چیکار داریم؟ بقیه رو ول میکنه، نه مقدمه سازی میکنه نه درک میکنه اون یه نفر که میاد چجوری میخواد درست بکنه.
این خوب نیست،
این انتظار عامیانه است،
ولی عالمانه و عارفانه باید باشه.
آره، اون وقت باید سوالهای خیلی زیادتری جواب داده بشه.
بسیار عالی، متشکرم. مهیت بشید.
برای اینکه این کتاب رو دوستان راهنماییتون کنن چجوری تهیه بفرمایید، چون گفتید اعلام کردید قبلا بهمون که به کتابای حاج آقا علاقه دارید، عبارت کتاب رو به 20303 پیامک بفرمایید. مراسم اعلام شده از طرف دفتر رهبر معظم انقلاب به مناسبت 40مین روز بدرقه امام شهید رو هم بهش توجه داشته باشین. فردا سه‌شنبه 5 تا 7 بعد از ظهر مصلی امام خمینی رحمت الله علیه، چهارشنبه بعد نماز مغرب عشا قم حرم حضرت معصومه، و پنجشنبه بعد از نماز مغرب عشا حرم رضوی. در پناه خداوند باشید و خدا نگهدار. آه خدا قوت.
وعلى الأرواح التي حلت بفناء
حسين
عليك مني سلام الله
حسين
أبدا ما بقي وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى